بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وجعل الله فرجه الشريف. ولادت ابوالفضل عباس علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. ممکنه عوام فکر کنند که ابوالفضل عباس شده چون پسر علی بن ابی طالب بوده، چون مثلا برادر امام حسین یا امام حسن علیه السلام بوده، ولی ما باید توجه داشته باشیم که صرف این که پسر علی ابن ابی طالب یا برادر حسنین علیه السلام باشه کافی نیست که کسی به چنین مقام و منزلتی برسه. بودن در خاندان اهل بیت که از فرزندان معصومین بودن و اون کارهایی که کردن، این دلیل نمیشه. و این که کسی خب بالاخره استقامت بر مسیر حقم مراتب داره. اون شب که امام حسین علیه السلام اصحاب رو جمع کردند و فرمودند که اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، هر کسی میخواد بره بره، من اصراری ندارم. خب میشد بیاد برن با یه عذر و بهانه‌هایی که قاعدتاً طلبه ما بودیم میرفتیم دیگه، میتونیم بخاره درس داریم، کار واجب تر داریم، هستیم، وجودمون در آینده مفیده برای اسلام، حیفه از بین بریم. بالاخره این که کسی بماند و بعد حالا نه فقط ماندن که ابوالفضل عباس علیه السلام موند و این بماند و اون به اون شکل، حالا اون صحنه‌ای که ایشون شاید مثلا آخه یه تعبیر داره که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، گاهی وقتا یک کار ارزش 100 سال رو داره. شاید مثلا اون کاری که ابوالفضل عباس علیه السلام در اون صحنه انجام میده که مثلا حالا اون تعبیر که آب رو توی دست میگیره و بعد نزدیک دهان میکنه و دوباره نمیخوره، شاید اون معادل همه عمرش بلکه بیشتر از اون عبادت همه ماها ارزششون لحظه بیشتره. یک کار ممکنه یک کاره، یه لحظه است، یه اتفاقی که خیلی اتفاق ساده‌ای ممکنه به نظر برسه، ولی اون اتفاق در واقع به اندازه همه یک عمر زحمت ارزش داره. به هر حال ابوالفضل عباس علیه السلام که به این مقام و منزلت رو داره که لایقش هم هست، باید توجه داشته باشیم که او از سلسله ائمه معصومین نیست و به این مقام و منزلت رسیده. اینکه کنار اونا بوده، اگه این معیار بود خب خیلی های دیگه کنار اینا بودن، هیچی نشدن، کفار و فاسق و منافق و کنار کسی بودن دلیل نمیشه. این همه آدم کنار پیغمبر بودن، همه شدن علی بن ابی طالب، این همه آدم کنار امام حسین بودن، همه شدن ابوالفضل عباس، اینجوری نیست که. این لیاقت و استقامت ذات و شخصی اون بزرگوار فضیلت خود اوست، انتخاب خودشه. و اون تعابیری که معصومین بعدن دارن در مورد فضیلت و مقام ابوالفضل عباس، خب به خاطر واقعا خصلت ها و ویژگی هایی است که این بزرگوار داره و خداوند تبارک و تعالی هم به هر حال در ازای این ویژگی ها مقامات و منازل برای ایشون داره. حالا انشالله که ما بتوانیم یک کمی به این مقام و منزلت و جایگاه واقعی این بزرگواران نزدیک بشیم و یک کمی این رو بفهمیم که اینا فقط چیزی برای گفتن و تعریف کردن و قربون صدقه رفتن و احیانا هم مثلا گریه کردن فقط نیستن. ابن نداره، همه اینا خوبه، اینا الگوهایی هستن برای تبعیت، برای اینکه ما ازشون الهام بگیریم تو زندگی روزمرمون مثل اینها سعی کنیم نزدیک اینها حرکت کنیم انشالله. و انشالله که همه شما مشمول فیوزات این روز، این روز مبارک باشید و انشالله به برکت اون بزرگوار باب الحوائج حاجات شما هم انشالله برآورده به خیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط نیابت امام با این بحث که در نایب چند امر شرطه بحث رو آغاز کردن. شرط بلوغ و عقل رو قبلا گفتیم و اون نکته‌ای رو که داشتیم توضیح دادیم. این من یه دور کل این رو بخوندم قبلا، ولی که یه دور اینجا میخوام بخونم به خاطر نکته‌ای که امروز داریم. با اون این است که امام میفرمایند یشترط فی النایب امور، الاول البلوغ علی الاحوط من غیر فرق بین الاجاری و التبرعی باذن الولی اولا و فی صحتها فی المندوب تأمل، که بحثش گذشت. الثانی العقل فلا تصح من المجنون ولو ادواریا فی دور جنونه ولا بأس بنیابت السفیه، که این هم بحثش گذشت. الثالث الایمان که الان محل بحث ماست. الرابع الوثوق به اتیانه، اطمینان داشته باشیم که او عمل رو انجام میده. و اما بعد احراز ذالک یعنی وثوق، فلا یعتبر الوثوق به اتیانه صحیحا، لازم نیست اطمینان پیدا کنیم که عمل رو درست انجام داده. فلو علم به اتیانه و شک فی انه یأتی بهی صحیحاً صحت الاستنابه، اگه میدونیم این نماز توافشو خونده، نمیدونیم درست خونده یا نه، استنابت صحیحه. ولو قبل العمل، ولو این شک ما قبل از عمل باشه نه بعد از عمل او، قبل از عمل شک داریم این نماز بخونه درست میخونه یا نه، امام میفرمان ولو قبل العمل علی الظاهر فتواشونه. حالا اینا بعداً بحث میکنیم. ول احوت اعتبار الوثوق به صحه فی هذه الصوره، ایشون میفهمن در این صورت، این صورت یعنی جایی که قبل از عمل ما شک میکنیم، اینجا احتیاط که این میشه احتیاط مستحب، این است که ما وثوق به صحت پیدا کنیم. من الان قبل از عمل اگر شک کردم جالی نماز طوافش درست میخونه یا نه، مثلا قرائتش درست یا نه، امام میفرمان اینجا احتیاط مستحب اینه که وثوق به صحت پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بهش بگیم آقا جون بیا اینجا قرائت بخون ببینم حمد سوره بلدی، امتحان بگیریم. بعد البته ایشون میفرمان مستحبه، واجب نیست. الخامس معرفته به افعال الحج و احکامه، این نایب باید افعال و احکام حج رو بلد باشه. ولو به ارشاد معلم حال کل عمله، ولو بلد باشه، نه اینکه از قبل از عمل بلد باشه، نه و قبل عمل بلد نیست، ولی موقع عمل وقتی بهش میگن آقا جان طواف و اینجوری انجام میدن، یاد بگیره و درست بتونه انجام بده. بهش میگن نماز طواف اینجا باید بخونی، اینجوری باید بخونی، اینو به یاد بگیره انجام بده. ولو به ارشاد معلم حال کل عمله. از سادس عدم اشتغال ذمتهی به حج واجب علی فی ذلک العام، اون سال یه حج دیگری برش واجب نباشه، حالا یا حجۃ الاسلام خودش یا حج نذری یا نیابت از کس دیگری. از سابع الا یکون معذورا فی ترک بعض الاعمال. این آدم از کسانی نباشه که عذر دارند، طوری که در بعضی از اعمال وظیفه معذور رو بتونه. خب برایش یعنی خودش حجش خودش بود، مثلا لازم نبود این عمل رو این طوری که بقیه افراد انجام میدن انجام بده، خاطر اینکه معذوره. حالا میتونه نیابت کنه امام فرمان نه، اینکه معذوره نمیتونه نیابت کنه. ول اکتفا به تبرعهی ایزن مشکلون، حالا این نمیتونه نیابت اجاری بکنه. تبرعن چی؟ نمیتونه تبرع بکنه. همینجوری بگه آقا من میخوام برای مثلا شمایی که حج برات واجب بوده و دیگه نمیتونی بری، یا اون بابایی که مرده حج برش واجب بوده، من میرم انجام میدم، مثلا هیچ چیزی هم نمیخوام، ولی من صاحب عذرم، در بعضی از افعال معذورم، وظیفه معذور رو انجام میدم. اما میفهمن اکتفاء به تبرعش هم مشکله، که قطعا مقصود یعنی اکتفاء به عنوان این که مسقط تکلیف اون منوبعن باشه. من علت این که کل مسئله رو خوندم این بود که امام در مسئله دوم شرایط منوبعن رو میگه، که البته حالا توی نسخه اشتباها نوشته مندوبعن، در نسخه تحریر مندوب نیست، منوبه. و یشترط فی المنوبعن، یعنی در ناحیه منوبعن هم ما شرایطی داریم، از جمله الاسلام. در ناحیه نائب ایشون ایمان رو شرط میکنه، در ناحیه منوبعن اسلام رو ذکر میکنه. فلا یصح من الکافر، یعنی منوبعن هش کافر باشه. نعم لو فرض انتفاعه بهی به نحو اهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک. اگر ما فرض کنیم که کافر فایده‌ای براش داره این، ولو از قبیل اهداء ثواب، که حالا بحثش رو امروز میگم، امام میفرمان اینجا فلا یبعد فتوا میدن، فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک، یکی اجیر بشه برای بیکافر بره یه حج انجام بده، ثوابشو بده به اون. ولو ما تمستطیعا لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار و عد، که اگر در این فرض اون آدم مستطیع بود و مرد، دیگه بر وارثان مسلمان و اون کافر لازم نیست که برن براش یه نفر رو اجیر کنن حج انجام بده. و یشترط کونه میتن او حیان عاجزن فی الحج الواجب، کسی که منوب عنه، باید دو وقتی میخوایم نیابت کنیم از حج واجبش عاجز باشه، حالا چه زنده باشه چه مرده باشه. به عبارت مرحوم شیخ در مبسوط، به نظر من خیلی بهتر از این عبارته که فرمود کسی که عاجزه میشه ازش نیابت کرد حج واجب رو، حالا اون عجز به زمانتن او موتن، زمینگیره یا مرده. امام فرمودن یشترط کونه میتن او حیان عاجزن فی الحج. البته حالا مقصود امام اینه ظاهرن، حالا میتن او حیان نیست، مقصودش اینه که یا مرده باشه یا زنده ای باشه که عاجزن فی الحج الواجب، عبارت چیز قشنگتره مقصود. حالا امام میفرمان این تکس که میخوایم نیابت کنیم یا باید مرده باشه یا این که اگر زنده است عاجز باشه، که حالا بحثش بعد میاد که آدمی که زنده است احتمال این هست که خودش بتونه بره، نمیتونه نایب بگیره. ولا یشترط فیه البلوغ والعقل، لازم نیست منوبعن نایب نیست، منوبعن لازم نیست بالغ باشه، لازم نیست عاقل باشه. فلو استقر علی المجنون حال افاقتهی، اگر یه مجنون اون موقعی که دیوونه نبود حج برش استقرار پیدا کرد، یعنی شرایط وجوب حج پیدا شد، امکان رفتن براش بود و نرفت، عاقل بود، همه شرایطو داشت، استطاعت، زمان، حالا، وقت، پول، همه چیو داشت، نرفت حجش انجام بده، حج برش مستقر شد. ثم مات مجنونا، بعد دیوونه شد و مرد، اینجا یجب الاستیجار و ان استیجار از او واجبه، چون حج بر او مستقر شده. نمیشه گفت مجنون رفع القلمه، قبل از اینکه مجنون بشه تکلیف برش مستقر شده. اون نه هیچی دیگه باشه، لازم نیست، دیوونه است دیگه، دیوونه تکلیف نداشته بیچاره. آلزایمری ها اینا که از اول که آلزایمر ندارن که، آلزایمر بیماری آخر عمره، آلزایمر مراتب داره دیگه، در مراتب اولیش طرف دیوانه نیست، ولی در اون مراتب نهاییش بله دیوانه حساب میشن انسان. اگه من فکرم اون سوالتون، نه ببینید آلزایمر تو اصطلاح پزشکی بهش میگن جنون پیری، حالا این اصطلاح زیاد به کار نمیبرن. ما دو تا جنون داریم، یه جنون جوانی داریم بهش میگن شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی، در واقع شیزوفرنی اصطلاح در واقع آلمانی فرانسویشه، اسکیزوفرنی اصطلاح انگلیسیشه، یه کلمه است، حالا دو تا تلفظه. این جنون جوانیه، آلزایمر جنون پیریه، فوقش بشین اصطلاح به کار نمیبرن. در آلزایمر در واقع بیماری زوال عقله، این از قدیم هم بوده که ما در روات هم داریم که مثلا میگه راوی خیلی عمر کرد و در اواخر عمر زال عقله، خیلی بوده، این اتفاق چیز جدیدی نیست. فوقش علت این که الان ما بیشتر باش مواجه هستیم اینه که بعضی از موادی که ما مصرف میکنیم فرایند آلزایمر رو جلو انداخته. اون موقع مثلا بالای 100 سال 120 سال 140 سال آلزایمر گرفتن، حالا الان مثلا رو 60 سال و اینا هم 55 6 سال مثلا اینا سن پیری نیست از نظر، البته توی محیطای ما فرق داره. مثلا میدونید که توی مثلا غرب بالای 70 بالای 75 اونا پیر محسوب میشن، مثلا زیر 70 75 اینا پیر محسوب نمیشن. یه وقتی یه کسی رفته بود انگلستان، دکتر بهش گفته بود که، چون مثلا 36 7 سالش بود، دکتر بهش گفته بود که با شما ورزش کنی. خب من ورزش میکنم. گفت خب خوبه، با کله چیکار میکنی؟ گفت من پیاده روی میکنم روزی نیم ساعت یه ساعت پیاده روی. میگفت دکتر انقدر خندش گرفت که این صندلیش چرخدار بود، با صندلی افتاد. گفت پولش شد، گفت ببینم تو ایران برای سن شما نیم ساعت یه ساعت پیاده روی بهش میگید ورزش؟ گفت چطور اگه؟ گفت آقا جان این مال بالای 70 سال 75 ساله، این مال سن شما که نیست آقا، یکی ما ورزش ما نمیگه از داره پزشکی. حالا این به هر حال تو محیطا فرق میکنه، تو محیط علما بالای 25 30 سال دیگه پیر ورزش بله. حال بگذاریم، ولل مماثله بین النائب والمنوبان، امام میفهمن لازم نیست نائب و منوبان یه جنس باشن، فالذکورت والانوثه، یکی مرد یکی زن میشه. و تصح و استنابت و سروره رجلن کانه او امرأتن ان رجلن او امرأتن، یعنی یک کسی که خودش حج واجبش رو نرفته میشه آدم اونو نایب قرار بده، حتی به شرط اینکه خودش مستطیع واجب الحج الان نشده باشه. خب این نکته رو عرض کردم که بعضی از بحث که امروز میکنیم چون به مسئله بعدی مرتبط میشه، خواستم نظر امامو بدونید، هرچند ما حالا کامل این بحث رو نمیگیم، اون تیکش میمونه واسه بعد. اما در باب ایمان، خب امام فرمودن در شرایط نائب ایمان، هرچند در شرایط منوبعن گفتن اسلام. ما اشاره کردیم که قدما در شرایط نائب هم اسلام رو ذکر کردن، ایمان در تعابیر اونا نیست. و بعد در ذیلش بحث کردن که مثلا مسلمان میتونه از کافر نیابت بکنه، یعنی شرایط منوبعن رو هم ذیل اون اشاره کردن. حالا من عباراتش رو قبلا گفتم، یه نموداری کشیدم بزنیم برسیم اون نموداره، که حالا عبارات فقها رو قبلا دیدیم دیگه ازش بگذاریم تکرار نکنیم. اما اون مطلبی که میخواستم عرض کنم این که شخص غیر مسلمان فعلا نمیتواند نایب بشود از شخص مسلمان، در آثار قدما دو تا دلیل ما براش دیدیم که کافر نمیتونه نایب مسلمان بشه. فعلا کافرا غیر مسلمون داریم میگیم ما، نه غیر شیعه. امام فرمود باید حتما شیعه اثناعشری باشه، حالا اونو هم نگفتیم ما، فقط کافره. یه دلیل اجماع بود که دیدیم بعضی گفتن، یه دلیل عدم القربه بود، گفتن آقا قصد قربت متمشی نمیشه. این دوتا دلیلی بود که ذکر شد. اشاره کردیم که دوتا دلیل دیگه به این میتونیم اضافه بکنیم. یکی اولویت روایات نیابت و ناسبه، یکی عدم جواز دخول کافر در حرم. حرم نه مقصودمون مسجد الحرام، اون حرم مکه. البته الان میدونید کافر اون تو زیاده ها، بله همه چی هست، به خصوص چینی که اینا هستن مسئولین. مثلا الان مسئول اون قطار چیز، نه به گردشگر، نه مسئول اون قطاری که گذاشتن، یه اصطلاح مونوریلی گذاشتن برای اون منطقه جمرات، منا و عرفات و اینا، مسئول اونجا که تو همون منطقه مستقره، اینا غیر مسلمونن. که حتی بعضی از چینی های مسلمون که آمده بودن حج انجام داده بودن، دوستان باشون برخورد کرده بودن، گفتن خب چرا شما حلق نکردید اولین مثلا حجتون بوده، حالا اکثرا واجب میدونن یا شما رو مبانی فقهیتون، بودن اگه حلق کنیم اخراجمون میکنه بفهمه که ما آمدیم حج انجام دادیم. چطور بود؟ این مسلمون نیست، خودش اگه بفهمه ما آمدیم حج انجام دادیم ما رو اخراج میکنه. الان هستن کفار، ولی خب تابلو زدن که ممنوعه، تابلوشو گذاشتن که ما دلمون خوش بید. بالاخره نسبت به اجماع، خب مرحوم آقای آست احمد آقا هی فرمودن اگه باشه، یعنی واقعا اگر یک اجماعی که ما بگیم اینا یه دلیلی داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، خب بله، ولی به نظر نمیرسه واقعا یه همچین دلیلی داشتن. اینا قاعدتا فتواشون مستند به یک دلیلی مستنباطیه، شاید مهمترینش همین بوده که محقق فرمود که آقا از کافر قصد قربت متمشی نمیشه. اشکال کرد مرحوم آست احمد آقا، مرحوم آقای محقق خدا رحمتشون کنه، پدر این آقایون محقق داماد، هم به اصطلاح درس حضرت امام و رفیق حضرت امام و استاد حضرت آیت الله جوادی آملی که حجش رو آیت جوادی تقریر کردن، اصلا اون که منتشر شده، ایشون هم خیلی خوب بحث کرده این مطلب رو و توضیح داده که کافری که ما اینجا میگیم مثلا مقصودمون طبیعی نیست، یه مقصودمون آدم ماتریالیست نیست، ما اینجا بحثمون در کافری است که به خدا هم اعتقاد داره، نه فقط احتمالشو میده و قصد قربت هم ازش متمشی میشه. بنابراین اصلا بحث عدم القربه مطرح نیست. البته حالا بحث ما در عام از طبیعی و غیر طبیعی است، ولی به هر حال حالا اون بیان ایشون من قبول ندارم به اون شی، اما به هر حال درسته، یعنی بحث ما در عام از طبیعی است، از عام از کسی که ماتریالیست اصلا خدا رو قبول نداره، ملحده. ما بحثمون در عام کافریست که خدا رو قبول داره، قصد قربت هم ازش متمشی میشه. عرض کردم مثلا اشکال جدید که دیگه میگه آقا بو حج خودش یک تقربه، ولی خب اسلام رو قبول نداره. بعضی از این غیر مسلمان ها کتاب ها و مطالبی که نوشتن اگه آدم نگاه کنه میگه اینا مسلمان ها. یکی از اینها در یک اجلاسی در کوپنهاگ راجب نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، از انگلستان یک کتاب داشت تحت عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم الگویی برای مسیحیان، و سیره پیغمبر رو بحث کرده بود به عنوان برجسته ترین الگویی که میتونن مسیحیان از اون تبعیت بکنن. خیلی زیبا هم بحث کرده بود، خیلی زیبا. شاید مثلا ما مسلمان ها کمتر به این شکل به پیغمبر توجه کردیم که اون کرده بود که آقا یه مسیحی کامل میخوای بشی، این الگوش اینها، این پیغمبر اسلامی همین، این عمل کن به این مادر، این اینجوری به این عنوان بشون اینا. این من خودشم اولش اومد گفت آقا من مسلمون نیستم، اول صحبتش گفت من مسلمون نیستم، من به عنوان یه مسیحی به مسئله نگاه کردم و پیغمبر اسلام رو، نه به عنوان اینکه یک پیغمبر الهی هست و اینو، من به اون عنوان بحث نکردم. نه نه تأکید نه مسلمان نبود، خودشم تأکید داشت من مسلمان نیستم، من تقیه من نبود. بله، ما دو تا دلیل دیروز اضافه کردیم انتهای جلسه. گفتیم روایاتی داریم که نیابت ناسب رو نفی میکنه، بگیم خب اون روایات که میگه ناسبی نمیتواند نایب مثلا کسی بشه، خب ناسبی چرا نمیتونه؟ چون مسلمان محسوب نمیشه، با اینکه منتحل به اسلامه. ناسبی که اسلامو به ادعای خودش قبول داره، میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، ناسب اهل بیته. روایت داره میگه ناسب اهل بیت نمیتونه نایب بشه، باید اونی که قرآن و پیغمبر رو قبول نداره به طریق اولا ولو خدا رو قبول داشته باشه. اونی که اصلا خدای ما رو قبول نداره، حالا درسته اونایی دیگه خدا رو قبول دارن، حالا میدونید در تفسیر خدا و مفهوم خدا هم ما با هم مشترک نیستیم، خدایی که ما میگیم فرق داره با اون خدایی که مثلا مسیحی ها میگن، اصلا تصور مسیحیت از خدا فرق داره. حالا یه به یه معنایی بله، حالا یه مراتبیست از خدا، اون خدایی که اونا میگن. به هر حال بنابراین بیایم اینجوری بگیم، روایاتش هم قبلا اشاره کردم، الان هست روایاتش در باب 20 از ابواب بله حج وسائل، دو تا روایت مرحوم صاحب وسائل آورده که روایت اولش مربوط به این است که نمی شود از ناسب نیابت کرد، روایت دومش دو طرفشه که نه می شود از ناسب نیابت کرد، نه ناسب می تواند از شما نیابت بکنه، که در عنوان باب هم صاحب وسائل به این اشاره کرده. روایتش هم روایت اولش معتبره، روایت دومش توش سهل ابن زیاد هست، که سهل ابن زیاد رو ما قبلا گفتیم که ما روایت سهل ابن زیاد رو میپذیریم به دلیل اکثار مرحوم کلینی از او، که در واقع دلیلی است برای وثاقت او که پر کرده، و به دلیل اینکه ما اون تضعیف هایی که مربوط به سهل ابن زیاد هست رو تضعیف راوی به گونه ای که موجب تضعیف روایتش بشه نمیدونیم، اینا برمیگرده به عوامل دیگری غیر از اون چه که در واقع از نظر ما در چیز مهمه. بله، حالا روایت چه اگه پیدا کنم، روایتش رو دیروز اشاره کردم. بله، حالا مثل این که اون آخر گذاشتمش. بله، حالا فرمودید
روایت یه
دارن نواسته، بله اشاره میکنم، بله نه اونو هنوز یادمه، اشاره میکنم، نه فقط میخواستم این روایت چه اگر پیدا بشه دست از سر ما برداره چیز. بله، بالاخره پیدا شد، عرض کردم روایت اول باب روایت مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از وهب ابن عبدربه که سند تامه، فقط ابراهیم ابن هاشم هست که محل بحث و بارها گفتیم اکثار علی ابن ابراهیم دلیل بر وثاقتشه. روایت دیگه روایت دوم باب هست که در واقع از علی ابن مهذیار هست. این روایت عرض کردم مشکلش سهل ابن زیاده، مرحوم کلینی از عده نقل میکنه، تو این عده ثقات هستن، اصلا مشکلی نداره عده کلینی، فقط سهل ابن زیاد است، علی ابن مهذیار هم که از ثقات اجلا بحثی نیست. ما سهل ابن زیاد روایت چه قبول داریم، همون تعبیری که از مرحوم شیخ بهایی هست، الامر فی سهل سهلون، ما با همون تعبیر خیلی سختگیر این نیست. این روایت، روایت دوم در ذیلش این تعبیر داره که وقتی کتبت الیه الرجل یحج عن الناسب هل علیه اسم اذا حج عن الناسب و هل ينفع ذلك الناسب ام لا، حضرت فرمودن لا یحج، در جواب فرمودن لا یحج عن الناسب، یعنی ناسب منوب عنه نمیشه، ولا یحج بهی، یعنی او نایبم نمیشه، ظاهرا مقصود اینه که خب این قسمتش که ناسب نایب نمیشود، بگیم از این روایت استفاده میکنیم، ناسب نایب نمیتونه بشه. ناسب که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، حج رو قبول داره، به ادعای خودش همه اینا رو قبول داره، ناسب اهل بیت علیهم السلام، این پر روایت داره میگه نمیتونه نایب بشه. پس اونی که اینا رو قبول نداره به طریق اولا نمیتونه نایب بشه. این اولویتی که ما از این روایات استفاده کنیم. جانم چرا؟ بله، این اشکالی است که ایشون هم دیروز فرمودن که کسی در جواب بگه آقا ناسبی احسن و حالا نیست نسبت به کفار دیگه، که شما بگید اگر ناسبی نمیتونه پس دیگران به طریق اولا، ناسبی اسوء حالنه، بنابراین اگه این نمیتونه نمیشه دلیل گرفت که اونای دیگه هم نمیتونن. عکسش میشد، اونای دیگه اگه نمیتونستن میگفتی این نمیتونه چون این اسوء حالنه، اما این ورش نمیشه گفت. و حالا این یه بحثیست که روایاتی که ما داریم در مورد ناسبی خب خیلی لحن تندی داره، خیلی لحن تندی داره، که همون که شما اشاره کردی، یعنی ما این لحن تند رو نسبت به کفار کتابی مثلا نداریم که در مورد ناسبی داریم. بنابراین نمیشه گفت که حالا روایت، البته عرض کردم با فرض که روایت سهل بن زیاد رو بپذیریم، علما که اینجا تمسک کردن به روایت وهب بن عبدربه اشاره کردن، اون روایت در ناحیه منوب عنه نه در ناحیه نایه، اون روایت صحیح است. روایت سهل رو خب بعدشون اشاره نکردن چون سهل رو قبول ندارن، چون میدید سهل محل اختلافه، تضعیف هم داره. ولی ما که سهل رو قبول داریم از مشکل سندی رد چیم، میایم به مشکل دلالی که اولویت رو زیر سوال ببری، با الا دیگران میتونن اصل سند رو هم زیر سوال، چه یه دونه روایت بیشتر نیست، اون یه دونه روایت هم روایت سهل ابن زیاده. دلیل دومی که ما ذکر کردیم این بود، گفتیم کافر نمیتونه نیابت بکنه به خاطر اینکه ورودش در حرم ممنوعه، چون ورودش در حرم ممنوعه، بنابراین الان که وارد حرم میشه کار حرام انجام داده، بقایش در حرم کار حرامه، و خب اعمالی که داره انجام میده اکثرش توی حرمه، چون میدونید که قسمت عرفات بیرون حرمه، ولی مشعر و منا و مسجد الحرام اینا همه داخل حرمن، که در واقع اکثر افعال حج توی این قسمت هست دیگه، فقط یه وقوف عرفاته که تو عرفاته و اون خارج از حرمه، بقیهش دیگه داخل، دیگه مشعر و منا و مسجد الحرام، همه افعال حج هم توی این ستا منطقه انجام میشه دیگه، و عرفات یه ظهر عرفه تا غروب. بله حرامه، یعنی هر لحظه که میمونه حرامه و باید بلافاصله خارج بشه. بنابراین ما بیایم اینجوری بگیم خب الان این که میره مسجد الحرام خب میخواد طواف کنه باید قصد قربت کنه دیگه، یعنی الان بودنش اونجا حرامه، شارع داره بگه برو بیرون، باید این بگه آقا من اینجا طواف میکنم به قصد قربت الله، الله تبارک و تعالی برو بیرون، مرد حسابی من دوده میگم برو بیرون، تو میگی من اینجا طواف میکنم به قصد قربت، این چیه؟ قصد قربت تو ماشو میسه اینکه تو نماز زمینه و قصبی نماز بخونه، تو زمین قصبی میشه رفت نماز خون، قصد قربت متوجه میشه. اینجا یک نکته ای رو مرحوم آقای داماد باز در بحثشون اشاره کردم، تو من عبارات ایشون آوردم خیلی مفصله، و اون اینه که حالا عبارتشو برش کنید به بعد ببینید سلایدش هست، ایشون میفرمان ما این چی که داریم بحث میکنیم فقط از این حیث بحث میکنیم که آیا کفر نائب مانع نیابت هست یا نیست. حیثیت های دیگر مثل این که مثلا کافر نجسه، آیا نجس با این وجود میتواند نماز بخونه، نمیدونم میتواند طواف، میگه اینا رو ما باش کاری ند، یعنی بحث ما حیثیه، از یه حیث خاص داریم بحث میکنیم. شما بگی این نمیتونه از یه جهت دیگری، ولی اون جهت دیگه به کفرش مربوط باشه، اون دیگه بحث ما نیستیشون میگه. نه کار نداریم به ثمر عملی. ایشون میگه این بحث که آقایون کردن که کافر نمیتواند نیابت کند، میخوان بگن مانع حیثیت کفرشه، نه حیثیت این که مثلا نمیتونه داخل حرم بشه، نه حیثیت این که مثلا کفرش موجب نجاستشه. حیثیت نجاستش نیست، حیثیت ممنوعیت ورودش در حرم نیست. خب اگر اینطوری گفتیم، فقط و فقط حیثیت کفرش رو در نظر گرفتیم، چه دلیلی داریم بر این که نمیتواند نایب بشود؟
آره. شکلی که میخواد این عمل انجام بده و مختلف تحقیق باشد، خب روبر شدیه نیست، ابعاد مختلفی داره، از یک حیثش وقتی نشه از اون مختلف.
خب باشه، ایشون میگه حالا برای اینکه ایشون میخواد یه نکته ای رو بگه، حالا ایشون یه دلیلی میاره، مرحوم آقای داماد یه دلیل میاره، میگه کافر ولو بتونه قصد قربت بکنه، به خاطر اینکه عملش هباء منصوراست، این مسقط تکلیف نمیتونه باشه. اصل فرمایش ایشون اینه، میگه کافر عملش هباء منصوراست. یه مقدمه البته ایشون گفته، میگه این که عمل کافر هباء منصوراست مربوط به اعمال توسلیش نیست، یعنی اگه الان کافر دینی رو بره ادا بکنه هباء منصورا نیست، بالاخره دینه ادا میشه. اما این هباء منصورا مربوط است به اعمال عبادیش، که حج یکی از اون اعمال عبادیست. ایشون میفرماد وقتی کافر حجش هباء منصورا، این نمیتونه مسقط تکلیف شخص مسلمونی باشه، چون عملش هباء منصوراست. این فرمایش ایشونه. این عملش هباء منصورا میدونید اصلش در قرآن دیگه، که وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، که این در سوره فرقان آیه 23 که اونجا این تعبیر آمده. در ذیل این آیه روایاتی هست که من روایات شاوردم، که حالا این آیه رو تطبیق نکرده فقط بر کفار، اصلا تطبیق نکرده بر کفار که هباء منصورا، تطبیق کرده بر مسلمان ها، که تعبیر روایت حالا به تعابیر مختلف که نقل شده دیگه وقت ما گذشت اینه که مسلمونی هست نماز میخونه روزه میگیره، ولی عملش هباء منصورا. چطور؟ تعبیر روایت اینه، اذا عرض لهم الحرام لم يدعوا، وقتی یه موقعیت گناه براشون پیدا میشه توفیقش رو از دست نمیدن. حضرت نماد اینا هباء منصورا است عملشون، روزه میگیرن نماز میخونن، فرصت پیدا شد بالاخره گناه هم پیدا شد انجام میدن. وای بر ما که ما که حالا ما طلبه ها معمولاً گناهی که گیرمون میاد غیبت و تهمت و افترا و ایناست دیگه، بدبختی ما که مثلا شراب و زنا و اینا که گیرمون نمیاد، همش غیبت و تهمت و افترا. گفت گناه ها و بی خودش گیر ما افتاده، خب چیزه به درد بخورش بالا ما نیست، ولی ما همین اینا رو گرفتاریم دیگه. خب هنوز بحث ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.